با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه همراه شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد حوادث ضمن کار در روزهای اخیر است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان پتروشیمی آبادان به رغم تهدیدهای مسئولان با برگزاری اعتصابی چند روزه به مواردی مانند آنچه فساد مالی اداری مدیرعامل و امنیتی شدن فضای کار نامیدند اعتراض کردند. اعتصاب زمانی شروع شد که برای برخی از کارکنان پتروشیمی آبادان که در تجمع‌های قبلی شرکت کرده بودند نامه‌های تهدیدآمیز ارسال شد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از بازداشت 10 تن از کارگران که قصد برگزاری تجمعی در میدان کاکتوس در عسلویه را داشتند خبر داد. به گفته این شورا، بازداشت‌ها به دست ماموران امنیتی و انتظامی در روز سوم دی انجام شد، هنگامی که کارکنان بر اساس فراخوان قبلی قصد داشتند در اعتراض به مشکلات شغلی و وضعیت معیشتی خود تجمع کنند. بر اساس این گزارش حدود 30 تن از کارکنان بازداشت شدند که 15 تن از آنان بعد از ظهر روز سوم دی آزاد شدند. هنوز خبر تکمیلی در مورد وضعیت 15 تن دیگر از بازداشت شدگان انتشار نیافته است. کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اعتراض به حل نشدن مشکلات معیشتی و صنفی خود به طور همزمان در چندین شهر ایران تجمع کردند. آنها در این تجمع‌ها خواستار افزایش دستمزدشان شدند. همزمان با نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد شهید، در سخنانی عنوان کرد که افزایش 57% دستمزد کارگران در پایان سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. پیش از او هم علی صالح آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، با طرح این ادعا که افزایش دستمزد 57% امسال رقم عجیب و غریبی بود، تاکید کرد که در سال آینده به هیچ وجه چنین افزایشی در کار نخواهد بود. این سخنان انتقادهای شدیدی را به دنبال داشت. بر اساس 2 تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، در مورد موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران میگوید:
مثل همیشه یک بار دیگه شورای عالی کار دور هم جمع شدند که برای مسئله حقوق حداقل کارگران در ایران یک تصمیماتی رو بگیرن. همیشه در یک همچین مواقعی هست که ما متوجه میشیم که تا چقدر نبودن تشکلات مستقل کارگری و نبودن نمایندگان واقعی کارگران در این جلسات، حتی با وجودی که در این مجامعی که بر اساس این سه جانبه گرایی حتی صدای واقعی اونها به گوش کسی شنیده نمیرسه و شنیده نمیشه این صدا، این مشکل تا وقتی که تشکیلات مستقل کارگری در ایران برگزار نشه باش روبرو خواهیم بود و این پاشنه آشیل خواستهای کارگری حتی در چارچوب سه‌جانبه گرایی خواهد بود. اما وقتی ما به بحث‌های اینها نگاه میکنیم، یک بار دیگه باید یادآوری بکنیم که اولا آمار رسمی که در مورد تورم داده میشه، همه میدونیم که تو ایران دستکاری شده است و واقعی نیست. این یک. دوم اینکه حتی اگر این آمار واقعی هم باشه، این مسئله بسته‌ای که اینها انتخاب میکنن و کالاهایی که در اون قرار میدن که بر اساس اون رقم رسمی تورم رو ازش در بیارن، همواره جوری تنظیم میشه که کالاهای روزمره، مورد استفاده روزمره و اساسی که برای زندگی عادی کارگران و حقوق ایران ثابت در ایران ضروری هست، همواره درصد افزایشش کمتر از واقعیت نشون داده میشه. این حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم ما با این مشکل روبرو هستیم و میدونیم که سبدی که انتخاب میکنن برای اینکه رقم تورم رو انتخاب بکنن، کالاهایی رو توی خودش داره که بسیار کمتر بالا میره نسبت به کالاهایی که روزانه استفاده میشه، مثل نان، مثل شیر، مثل گوشت و این چیزای روزمره‌ای که مورد استفاده است برای ادامه حیات. کالاهای دیگه هم کنارش میذارن که این مخرج مشترک از اینا گرفته میشه و این تورم میاد پایین. مثلا گزارشی که یک سندیکای سی‌ژه‌ت در فرانسه داده بود به راحتی اثبات میکرد که در شرایطی که دولت رقم رسمی 6.2% تورم رو اعلام کرده، کالاهایی مثل گندم، موادی چیزایی که از گندم استفاده میکنن، شیر، گوشت و غیره بین 15% تا 20% و حتی تا 25% افزایش داشته. این حقه تئوریکی که زده میشه در ایران با شدت بسیار بیشتری ازش استفاده میشه و ما همیشه با تفاوت عظیمی بین رقم واقعی افزایش قیمت ها یه مورد استفاده روزمره و رقم رسمی تورم بودیم.
آقای فراهانی به یک نکته دیگر هم اشاره میکند.
اما امسال حتی این رو هم میخوان زیر پا بگذارن و ما وقتی میبینیم که آقای صالح آبادی مطرح میکنه که افزایش 57%ی قیمت حقوق حداقل پارسال یک چیز عجیب غریب بوده و تکرار نخواهد شد، یعنی اینکه از همین امروز قبل از اینکه مذاکرات شروع بشه دولت داره از زبان رئیس بانک مرکزیش اعلام میکنه که سیاست ما این خواهد بود که شما کمربندها رو باز هم محکم‌تر بکنید و قطعاً به هیچ وجه تناسبی بین افزایش واقعی قدرت خرید کارگران از طریق حقوق حداقل و واقعیت آنچه که در هزینه های افزایش هزینه های زندگی بوده ما باش روبرو نخواهیم بود.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کل کشور گفت 80% کارگران در بدترین شرایط معیشتی به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نصرالله دریابیگی درباره درمان بازنشستگان تاکید کرد که دولت و تامین اجتماعی خلاف قانون عمل کردند و افزود در طول دهه‌های گذشته باید درمان رایگان ارائه داده میشد. در این حال جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران در مقابل دفتر کانون بازنشستگان تهران تجمع کردند و خواستار حل مشکلات معیشتی خود شدند. روزنامه شرق در گزارشی نوشت در تهران قیمت یک متر مربع آپارتمان به 8 برابر حداقل دستمزد کارگران و مستمری اکثر بازنشستگان رسیده است. به نوشته این روزنامه بیش از 4 میلیون تن از شهروندان بیمسکن که 200 میلیون تومان آورده اولیه را ندارند از فهرست متقاضیان مسکن ملی خط خوردند و تعداد متقاضیان به کمتر از 500,000 تن سقوط کرده است. شرق با استناد به گزارش‌های رسمی نهادهای آماری به تورم حدوداً 50%، تورم بی سابقه مواد خوراکی در 80 سال گذشته، رشد بی سابقه و 60%ی قیمت دلار در 15 ماهه نخست یک دولت و وابستگی معیشت 3/4 مردم به یارانه‌های دولتی اشاره کرد. روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشت نرخ تورم خوراکی ها در آذر سال جاری نسبت به آذر سال قبل نزدیک 68% افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه تورم نان و غلات بیش از 74% و برای گوشت قرمز و ماکیان بیش از 64% ثبت شده است. جمهوری اسلامی نوشت قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 81% و انواع روغن ها حدود 250% افزایش قیمت داشته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
جان باختن 6 کارگر زن در بروجن به دلیل آتش گرفتن ون حامل آنها، زخمی شدن دست کم 65 تن از کارگران در پی انفجار کارخانه رنگسازی در آذرشهر، زخمی شدن 8 کارگر پتوی لیلیان بافت یزد در پی تصادف، مرگ 2 کارگر و مصدومیت 1 کارگر شرکت پالایش فراورده‌های نفتی پتروتات ماهان، جان باختن 1 امدادگر و زخمی شدن 2 امدادگر هلال احمر در پی واژگونی خودرو، کشته شدن 3 کارگر و مصدومیت 4 تن دیگر در آتش سوزی استراحتگاه کارگران معدن سنگ فلورین در دامغان، مرگ 1 کارگر معدنچی در پی ریزش تونل معدن زغال سنگ پرورده طبس و مرگ کارگر راه آهن گرمسار بر سر برخورد با قطار از جمله اخبار روزهای اخیر در ارتباط با حوادث ضمن کار در ایران هستند. خبرگزاری ایلنا با اشاره به بالا بودن حوادث ضمن کار در ایران نوشته که در 1 ماه گذشته تعداد حوادث کار به قدری بالا و دردناک بوده است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت. این خبرگزاری هم به برخی از حوادث ضمن کار در آبان ماه اشاره کرده است. از جمله مرگ 4 کارگر دامداری بر اثر استنشاق گاز سمی در خراسان رضوی، مرگ 5 تن از کادر درمان شبکه بهداشت میرجاوه بر اثر حادثه تصادف، مرگ 2 کارگر فولاد بافق بر اثر حادثه کار، مرگ 1 کارگر در عمق 120 متری چاه آب در محدوده شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوری‌های برتر مشهد. این فهرست همچنان ادامه دارد که در این ارتباط میتوان به مرگ یک کارگر شهرداری زنجان در اثر در رفتن جک ماشین زباله، مرگ یک کارگر شهرداری مشکین شهر بر اثر تصادف، مرگ یک کارگر در گودبرداری غیر اصولی در نظرآباد کرج و واژگونی مینیبوس حامل کارگران شهرک صنعتی عطار نیشابوری و مجروح شدن 16 کارگر. محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا با اشاره به جانباختن 6 کارگر زن در سرویس حامل آنان در بروجن میگوید:
در مورد سرویس های عیاب و زعاب که سرویس های فرسوده‌ای هستند و فاقد دستگاه حرارتی یا فاقد وسایل ایمنی هستند، ما هر چند مدت به یک بار شاهد حوادث اینچنینی هستیم. در سال گذشته 11 کارگر زن در منطقه آزاد انزلی دچار حادثه میشه، وسیله عیاب و زعاب به اونها که به شدت مجروح میشن، و همین موضوع در اصفهان، در شاهنشهر و در خوزستان بارها تکرار شده که منجر به مرگ کارگران میشه و صاحبان کار هیچ مسئولیتی در قبال این موضوع به گردن نمیگیرن و اون رو بیشتر متوجه رانندگان سرویس های عیاب و زعاب میکنن.
البته نباید حوادث ضمن کار در بخش ساختمان رو هم فراموش کرد که بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص می‌دهد. محمد صفوی:
حوادث کار در بخش ساختمانی در ایران یکی از بسیار بالاترین آمار رو داره و طبق آمار محافظه‌کارانه دولتی می‌دونیم که 48% از فوتی‌های حوادث کار در بخش ساختمان صورت می‌گیره. باید توجه داشت این بخش هایی هم که ثبت میشه مربوط به کارگرانی هستن که زیر پوشش قانون کار هستن و یا قانونی دارن کار میکنن و شامل کارگرانی که به صورت روزمزد هستن و یا قراردادی هستن و یا از کارگران خارجی هستن یا کارگران پناهنده و مهاجر هستن. آمار مرگ و میر و اینا معمولا در جای به عنوان حوادث شغلی ثبت نمیشه.
این فعال کارگری به نکات دیگری هم اشاره می کند.
موارد متعددی هست که در روزهای اخیر ما شاهدش بودیم، ولی جدا از اینها گزارش های دیگه هستش که مربوط میشه به هفته های پیش از اون در مورد خودکشی کارگران هستش، بخشی در مورد افزایش اعتیاد هست در بین کارگران که همه اینها طبق نظر کارشناسان نشون میده که محیط های کاری ایران چه به لحاظ فشار کار و چه به لحاظ روابط ایمنی و بهداشتی و امنیت روحی و روانی از یک استاندارد مناسبی برخوردار نیست و ما شاهد اون هستیم که با افزایش سختی کار، افزایش ساعات کار و یا شرایط استرس‌زا و نبود امنیت شغلی یا ناامیدی کارگران، بی‌عدالتی در محیط کار و مشکلات اقتصادی فراوانی که روز به روز شاهدش هستیم، کارگران مجبور میشن دست به خودکشی بزنن. در تابستان گذشته طبق آماری که منتشر شده بود در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره، در 70 روز 10 کارگر دست به خودکشی میزنن. همونطور که اشاره کردم، مسئله اعتیاد هست که در بین کارگران رواج پیدا کرده و موضوعی که اینجا مطرح هستش، کارگری که به خاطر اعتیاد اخراج میشه متاسفانه از قانون حمایت بیمه بیکاری هم محروم میشه و کارگری که سالها زحمت کشیده و به خاطر شرایط نبود امنیت روانی در محیط کار معتاد شده، همینطور رها میشه در جامعه بدون اینکه از امکانات و خدمات بیمه‌ای برخوردار بشه. ما میدونیم که هم هوای سرد در ایران جان کارگران را میگیره که نمونهش همین مرگ کارگران زن در سرویس های عیاب و زعاب بوده که برای گرم کردن خودشون مجبور میشن از وسایل غیر ایمن استفاده بکنن و همین هم باعث آتش سوزی میشه و جانشون از دست میدن. و همینطور در تابستون گذشته میبینیم که باز هوای گرم به خصوص در شهرهای جنوبی و مناطق نفت و گاز و پتروشیمی باعث میشه که کارگرانی جان خودشونو بر اثر گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد جان خودشونو از دست بدن.
بر اساس گزارش ها، آخرین آمار حوادث ناشی از کار را مدیر دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی ارائه داده. و گفته است تعداد کسانی که در سال گذشته به دلیل حوادث ناشی از کار به این سازمان مراجعه کردند 28 هزار مورد بود. معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت که حدود 800 کارگر سالانه به دلیل حوادث ناشی از کار فوت می کنند و 13 هزار کارگر دچار قطع عضو و مصدومیت می شوند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که به دلیل آنکه از تعداد کارگاه‌های خارج از شمول قانون تأمین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تأمین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها آماری منتشر نمی‌کند، نمی‌توان آمار رسمی مربوط به حوادث و آسیب دیدن کارگران را پذیرفت. در همین حال علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس با اشاره به روند افزایشی حوادث ضمن کار در ایران می‌افزاید:
دلیل کلیشون رو اگر بخوایم در نظر بگیریم اینه که هیچ کدوم از موازین بین المللی و داخلی در رابطه با ایمنی و بهداشت کار رعایت نمیشه. تنها کاری که جمهوری اسلامی در این دوره کرده مسئله لاپوشانیه. آمار سالیانه پزشکی قانونی کشور از دسترس عموم خارج شده و یک چیز داخلی و محرمانه شده، یعنی الان ما نمیدونیم سالیانه چه تعدادی از کارگران جان خودشون رو بر اساس حوادث کاری از دست میدن یا چه تعدادی که بر اساس بیماری های شغلی جان میبازن. و آماری هم که وزارت کار و تأمین اجتماعی میدن به مراتب خیلی کمتر از آمار واقعی. همین مسئله رو اگر بخوایم بیایم نگاه بکنیم در بخش کارگران، میبینیم که تو بخش کارگران ساختمانی سقوط از ارتفاع در سطح زیادی از جان کارگران رو میگیره.
او اضافه می کند:
سقوط از ارتفاع به چه معناست؟ اینه که کارگرانی که در ارتفاع کار می کنند، مثلا رو داربستا کار می کنند، آیا داربستایی که در ایران هست اینا از نظر بین المللی اون اهمیت رو براش قائل می شن که از نظر ایمنی جاشوبا رعایت بشه؟ خیر، تا اونجایی که من اطلاع دارم داربست هایی که ازش استفاده میشه هیچ گونه ایمنی نداره. آیا کارگرانی که در ارتفاع کار میکنند از کمربند ایمنی استفاده میکنند یا خیر؟ گزارش ها نشون میده که اصلا در اختیارشون قرار نمیگیره اصلا همچین چیزی که عین کار این کمربند داشته باشن، اگر چنانچه که سر خوردن یا لغزشی صورت گرفت بتونن تحت حفاظ باشن. آیا از وسایل ایمنی از جمله کاسک و دیگر وسایل زانوبند و نمیدونم کفش و غیره اینا استفاده میکنن؟ بازم نشون میده که کارفرمایان برای سوداندوزی بیش از پیش همچین امکاناتی رو در اختیار کارگران قرار نمیدن. اونجاهایی هم که قرار میدن بعضی چیزها رو، مثلا کاسکایی رو، نشون میده که این کاسکایی از تاریخ گذشته هستند و از اون قدرت حفاظت به روز برخوردار نیستن.
در این حال به نوشته ایلنا، ماده 85 تا ماده 95 قانون کار به مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کار و راه‌های صیانت از نیروی انسانی پرداخته است. بر اساس ماده 91 قانون کار، کارفرمایان مسئول حفظ سلامت و بهداشت کارگرانند و باید وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند. چگونگی کاربرد این وسایل را به آنان بیاموزند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. علاوه بر این ماده 105 قانون کار میگوید اگر کارشناس ایمنی و بازرس کار شرایط محیط را ناایمن تشخیص دهد، این موضوع باید گزارش شود و بر اساس آن باید پیگیری و در نهایت نقص کنترل شود. محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا درباره شرایط در مناطق نفتی از جمله پارس جنوبی میگوید:
گزارش های هستش که از منطقه ویژه پارس هستش، پارس جنوبی یا پارس شمالی یا پارس کنگان که اونجا میادین نفتی و گاز و اینا هستش و طبق گزارش هایی که اونجا هستش آلودگی که این صنایع در اون منطقه ایجاد کردن باعث گسترش سرطان ریه در میون کارگران و خانواده های کارگری میشه و این از آمار بالایی برخورداره. همینطور آمار بالای سقط جنین گزارش شده که زنان به خاطر آلودگی هایی که در هوای اون منطقه پراکنده هستش زنان باردار مجبور به سقط جنین میشن. و نکته دیگه آسیب هایی هستش که به محیط زیست اطراف زده میشه در اصلویه یا پارس جنوبی یا بخش کنگان یا پارس شمالی که 70% مرجان های دریایی از بین رفتن و اونم به خاطر اینه که مواد آلاینده و پساب های پالایشگاه ها و پتروشیمی ها بدون اینکه تصفیه بشن وارد دریا میشن. ما با صنایع اونجا روبرو هستیم که هم جان کارگران را میگیره، هم باعث بیماری کارگران و خانواده های کارگر میشه، هم به زنان کارگر داره تأثیرات آلاینده خودش رو تحمیل میکنه به صورت بیماری و آمار بالای سقط جنین.
خبرگزاری ایلنا تاکید کرده که با توجه به آمار بالای حوادث ضمن کار به جرأت می توان گفت که مواد قانون کار به درستی اجرا نمی شوند و کارگران هم توان دفاع از حقوق خود را آنچنان که باید ندارند. در این حال یکی از مهمترین دلایل اجرا نشدن قانون برخوردار نبودن کارگران از تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری است که اگر وجود داشتند می توانستند با واکنش نسبت به بروز چنین حوادثی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین از وقوع حوادث بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کنند. اما به یاد داشته باشیم که شمار بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود 1000 تن هم نیست باعث می شود حتی نظارت کافی بر روی کارگاه‌ها و کارخانه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی وجود نداشته باشد. همچنین به گزارش سال 99 مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به 5000 معدن در سال 97 فعالیت داشتند، اما تنها 2370 معدن دارای مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و واحد بهداشت و ایمنی بودند. اما چه راهکارهایی برای کاهش حوادث ضمن کار و در نتیجه نجات کارگران از مصدومیت، معلولیت و مرگ وجود دارند؟ اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی و نیز ملزم شدن کارفرمایان به رعایت نکات ایمنی شده است. نظر محمد صفوی را هم میشنویم.
اگر در همین محیط های کاری طبق قانون کار به همین ماده 85 و 91 و 93 فرضاً اجرا بشه، ما تا حدود زیادی شاهد کاهش حوادث شغلی خواهیم بود. منتها میبینیم که طبق ماده 91 قانون کار که وظیفه کارفرما هستش که تمام امکانات ایمنی و بهداشتی کار رو تأمین بکنه، به خاطر نبود تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار که کارفرما رو موظف بکنن که کارگر و یا محیط کار رو ایمن بکنه، می‌بینیم که این مسئله صورت نمیگیره و پیمانکاران و کارفرمایان هم هیچ تعهدی احساس نمی کنن که محیط کار رو امن بکنن. یا طبق ماده 93 کارگران می بایست در محیط های کاری کمیته های حفاظت فنی و بهداشتی یا کمیته های ایمنی و بهداشت درست بکنن و موارد ناامن رو گزارش بکنن، ولی از اونجا که ما با یک نهاد استبدادی کار روبرو هستیم این امر هم متحقق نمیشه. آنچه که در حوزه ایمنی و بهداشت ما در ایران شاهدش هستیم بسیار دردناک هستش و ما در روز میبینیم که بین 6 تا 5 کارگر کشته میشه و تعداد زیادی که آمار اونها مشخص نیست به خاطر بیماری های شغلی کشته میشن و از این جهت هست که به هر حال ایران جز کشورهایی است که محیط کارش یکی از خطرناکترین محیط های کاری هستش و در مقام 102 قرار داره در ارتباط با حوادث شغلی، آمار حوادث شغلی. و تا زمانی که کارگران از تشکل‌های مستقل کارگری خودشون برخوردار نباشن و نتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن و از قدرت چانه‌زنی برخوردار نباشن و تا زمانی که فشارهای اقتصادی و سیاسی بر اونها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، ما شاهد افزایش حوادث شغلی و مرگ کارگران در ایران خواهیم بود.
علیرضا نوایی فعال کارگری نیز عقیده دارد.
بریم تو فصل چهارم قانون کار که تحت عنوان حفاظت فنی و بهداشت کاره، که از ماده 85 الی 95 ش آیا این اصلا رعایت میشه؟ آیا آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار و آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که سال 72 آذر 72 تصویب شده که در کارگاه‌های بالای 25 نفر این کمیته‌ها تشکیل بشن، آیا این کمیته‌ها تشکیل میشن؟ آیا ما از تشکل‌های مستقل کارگری برخوردار هستیم یا از نمایندگان مستقل کارگری برخوردار هستیم که نظارت به اینا داشته باشن؟ خیر، همه اینا. و حتی در قسمت بازرسی کار شما به تعداد بازرسان به حق اشاره کردید، ولی آیا ماده 96 الی 106 قانون کار که در رابطه با بازرسی کار است اصلا اجرا میشه؟ اصلا جمهوری اسلامی باهایی به این میده؟ به نظر من خیر، جمهوری اسلامی به مصافی کارفرمای بزرگ خودش و چه کارفرمایان خصوصی رو برای سود اندوزی دستشون کامل باز گذاشته. نمونه حتما تو گزارشات شما بسیار هست، تصادف سرویس رفت آمد کارگران یه پیچیده ای نیست. گزارش ها حکی از اینه که اولا ماشینایی که استفاده میشه از نظر کنترل فنی اینا تحت نظارت نیستن و از نظر فنی اشکالات اساسی دارن، از تایرشون گرفته، ترمزشون گرفته و دیگر چیز ایمنی وسایل رفت آمد، و از طرف دیگه برای اینکه ارزان تمام بکنند مسئله رو، بعضی موارد گزارشایی هست که با صاحبان وسایل نقلیه قرارداد می‌نویسن که اصلا از نظر تخصص رانندگی هم از تخصص کافی برخوردار نیستن و رانندگانی هستن که با فروختن وسایلی از خودشون صاحب ماشینی شدن و به این کار می‌پردازن که این موجب شده که ما تصادف‌های گسترده‌ای رو تو این رابطه شاهد باشیم. پس بنابراین هیچ گونه اراده‌ای وجود نداره و تنها چیزی رو که جمهوری اسلامی به عنوان کارفرمای بزرگ و چی به عنوان ناظر بر کارفرمایان خصوصی بهش میپردازه به بازگذاشتن دست کارفرمایان برای سوداندوزی بیشتر و بیخیالی نسبت به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار.
بخش دوم اخبار رو میشنویم. تشکل‌های صنفی معلمان ایران از توبیخ صدها معلم در شهرهای کردنشین به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در مدارس طی بیش از 3 ماه گذشته خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها 100 پرونده تخلف اداری برای 100 معلم تشکیل شده، برای بیش از 300 معلم جریمه غیبت صادر شده و دستمزد 110 معلم بین 2 تا 5 میلیون تومان کسر شده است. کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری و صنفی از خودکشی یکی از پرسنل پتروشیمی ایلام به دلیل اخراج از کار خبر دادند. بر اساس این خبر، آرش تبرک پس از اخراج و ممنوع الورود شدن به پتروشیمی ایلام به دستور رئیس حراست این شرکت به زندگیش پایان داد. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، علت اخراج آرش تبرک اقدام رئیس حراست پتروشیمی برای استخدام یکی از نزدیکانش به جای او بوده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211 22 11 22 113 در میان بگذارید.